بسم الله الرحمن الرحیم. در سحر گذشته گوشه هایی از عظمت نماز رو از نگاه پیامبر اکرم عرض کردیم و بخشی از سیره پیامبر عظیم و شأن رو درباره نماز بهش اشاره کردیم. امشب به بخش دیگری از این مسئله بسیار مهم و حیاتی می‌پردازیم. پیامبر عزیز ما به وقت‌های نماز خیلی اهمیت می‌دادند و اینکه نماز در وقت خودش و در لحظات فضیلت خودش برگزار بشه. برای این نکته خیلی تأکید داشتن. می‌فرمودند همه کارها رو باید شما با نمازتون هماهنگ کنید و لحظه اول نماز که وقت فضیلت نماز هست، نسبتش با آخر وقت مثل فضیلت آخرت بر دنیاست. آیا میشه فاصله بین آخرت و دنیا رو معین کرد؟ اصلا میشه این فاصله رو محاسبه کرد؟ نمیشود فاصله نماز اول وقت و نماز آخر وقت رو محاسبه کرد. اهتمام انسان مؤمن باید بر این باشه که نماز رو در وقت خودش دقیقاً به جا بیاره و نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشه، چون شیطان نمیخواد بگذاره که ما از این فضیلت بزرگ بهره‌مند بشیم. شما با هر کسی قرار داشته باشید، اگر اون قرار براتون مهم باشه، اگر با یه شخصیت عزیزی قرار داشته باشید، وقتی اون وعده دیدار براتون خیلی مهمه، نمیتونید نسبت بهش بی‌تفاوت باشید، نمیتونید به تأخیر بندازید. همه مقدمات رو آماده میکنید برای اینکه درست در لحظه وعده برسید، سر قرارتون برسید. این قاعده مسئله است. ادب این رو اقتضا میکنه. حالا قابل مقایسه نیست که وقت نماز وقت دیدار با پروردگار متعاله. اگرچه مقداری وقت رو توسعه دادند، ما میتونیم در میانه وقت یا پایان وقت هم نماز رو بخونیم، اما فضیلت نماز در اول وقتشه. مگر انسان عذر جدی داشته باشه و حقیقتا نتونه نمازش رو در اول وقت به جا بیاره. نکته قابل توجهی که وجود داره این هست که پیامبر عزیز اسلام سعی میکردن نماز رو به مؤمنین معرفی کنن که نماز چه میکنه با جان شما، چه اتفاقی میفته در نماز برای یک انسان مسلمان مؤمن نمازگزار، مگه در نماز چه اتفاقی میفته. پیامبر عظیم الشأن به این نکته اهتمام داشتن، به مناسبت‌های گوناگون درباره نماز صحبت می‌کردن، به مناسبت‌های گوناگون و با شیوه‌های متفاوتی سعی می‌کردن نماز رو معرفی کنن و تأکید می‌کردن که سعی کنید از همه ظرفیت نماز خودتون بهره‌مند بشید. نماز در نگاه پیامبر اکرم ستون اسلام و محور اصلی دین هست. می‌فرمودند الصلاة عمود الدین، مثل این خیمه های تک ستون، که خیمه تک ستون عربی این گونه است که در اطراف چوبک هایی هست و ریسمان هایی کشیده شده که اون پوشش رو نگهداری میکنه، اما اون چه که خیمه رو برپا میکنه اون ستون اصلی است که وسط قرار گرفته. فرمود نماز نسبتش با سایر احکام دین مثل اون ستون با سایر چیزهایی که خیمه رو باش درست میکنن. اگر این ستون بشکنه، دیگه نه اون پوشش مفید هست، نه اون چوبها و میخها مفید خواهند بود، نه اون تنابها. اگر نماز آسیب ببینه، همه دین انسان آسیب میبینه. میفرمودند امید بخش ترین آیه قرآن کریم آیه نمازه. امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردند، فرمودند من از پیامبر اکرم شنیدم که حضرت فرمودند ارجا آیه فی کتاب الله، اون امید بخش ترین آیه در قرآن کریم، که قرآن آیات امید بخش فراوان داره. چقدر خداوند در قرآن کریم از لطف خودش، از کرم خودش، از بهشت سخن گفته، چه تصویرهای بدیعی از بهشت رو پیش روی بندگان مؤمن خودش قرار داده، چه جاهای خداوند از مغفرت خودش، از آمرزش خودش، از رحمت خودش سخن گفته. اما در بین همه آیات و امید بخش قرآن، پیامبر عظیم الشأن فرمودند اون امید بخش ترین آیه، آیه 114 سوره مبارکه هود که فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. این آیه به نظر پیامبر اکرم پر امیدترین آیه قرآن هست برای انسان مؤمن، چون در اینجا پروردگار متعال به ظرفیت عظیمی که در نماز هست اشاره کرده، از شما خواسته که به نماز بایستید در دو سوی روز و در شب، همون وقتهای گوناگونی که برای نماز معین شده. اونگاه فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز شما رو پاکیزه میکنه، نماز اون نیکی ها و حسنات شماست که زشتی ها و سیئات رو از محیط جان شما پاک میکنه و بیرون میریزه. فرمود پیامبر اکرم نماز رو تشبیه میکرد به یک چشمه جوشان آب گرم در برابر خانه انسان مؤمن و میفرمود اگر کسی 5 نوبت جسم خودش رو در این چشمه آب گرم شستشو کنه، آیا هیچ اثری از آلودگی در بدن او خواهد ماند؟ می‌فرمود آیا اگر کسی خود رو 5 نوبت در چشمه نماز شستشو کنه که سرچشمه می‌گیره از ساق عرش، اگر کسی در این چشمه نور خودش رو شستشو کنه و جان خودش رو، آیا اثری از غفلت و از گناه و معصیت در او خواهد ماند؟ و نمونه از این قبیل فراوانه. خود پیغمبر اکرم می‌فرمودند من لحظه‌های نماز می‌شنوم منادی از سوی خداوند ندا میده، خطاب به همه انسان‌ها و خطاب به همه مؤمنین، می‌فرماد برخیزید و آتشی رو که با دستای خودتون برافروختید با نماز خاموشش کنید. و می‌فرماد نماز اولین چیزی است که در نامه عمل انسان مؤمن مورد ملاحظه و حساب قرار خواهد گرفت. اگر نماز شما رو بپسند خداوند، سایر اعمال شما رو خواهد پذیرفت، و اگر نماز پذیرفته نشه، چیزی از اعمال انسان پذیرفته نمیشه. میفرمود موانع نمازتون رو برطرف کنید. بعضی از فعالیت‌ها و کارها و رفتارهای شما بین شما و حقیقت نماز جدایی میندازن، یعنی اجازه نمیدن نماز شما پرواز کنه و اوج بگیره، نمیگذاره نماز شما شما رو اوج بده و پرواز بده. و نمونه هایی رو تأکید میکردن، مخصوصا چیزایی که حق و ناسه. اگر ما به کسی ظلم کردیم، چه ظلم مالی چه ظلم آبرویی، مظلمه‌ای حقی از اونها بر عهده ما هست، باید سعی کنیم اول اون حق رو ادا کنیم، ولی او بین ما و حقیقت نمازمون فاصله میندازه. پیامبر عظیم الشأن به نماز جماعت خیلی اهمیت میدادن. اصلا در سیره پیامبر اکرم وضع اصلی نماز، نماز جماعته. شما ملاحظه میفرمایید از همون آغاز نماز به جماعت گذاشته شد به وسیله پیامبر اکرم. اولین نماز جماعت پیغمبر اکرم بودند، امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. این اولین نماز جماعتی بوده که در تاریخ اسلام خوانده شده. از همون آغاز که پیامبر نماز خواند به جماعت خواند، تا آخر عمر پیامبر اکرم مقید بودند به اینکه نمازهاشون رو به جماعت بخونند و به همه مؤمنین هم سفارش می‌کردند که نمازتون رو به جماعت بخونید. خدای متعال خواسته رابطه بین انسان‌های مؤمن در پرتو یاد خودش شکل بگیره، یعنی انسان‌های مسلمان و مؤمن در یک جا در حال نماز صف به صف و در کنار یکدیگر شانه به شانه هم بایستند، دل‌های اونها در پرتو نماز با یکدیگر صمیمی میشه و جماعت اونها استوار میشه. جامعه اسلامی وقتی درس شایسته ای از مکتب نماز، اون هم نماز جماعت میگیره، میتونه در همه کارهای خیر با یکدیگر مشارکت کنه. و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مسجد اون مکانی است که توصیه شده ما نمازهامون رو درش به جا بیاریم به عنوان خانه خدا. و فرض هم بر این است که انسان وقتی به مسجد میاد به نماز جماعت شرکت میکنه. اگر انسان بتونه نمازش رو در مسجد و همراه مسلمان ها و مؤمنین به جماعت بگذاره، از برکات و عنایات الهی بهره های فراوان و غیر قابل شمارشی خواهد داشت. به ما گفته شد که اگر در نماز جماعت تنها نماز یک نفر پذیرفته بشه، خداوند به خاطر او بقیه رو هم خواهد پذیرفت. پیامبر اکرم مکرر تأکید می‌کردند که ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته و خداوند دوست داره محیط جامعه مؤمنان به نمادهای ایمانی آذین بسته بشه. و چه نمادی درخشانتر از نماز که همه می‌ایستند به حال خضوع و خشوع در برابر پروردگار متعال و به رکوع و سجده میرند و اعلام بندگی می‌کنند به درگاه پروردگار متعال. اگر انسان مؤمن صدای مسجد رو بشنوه، اگر فاصله منزل شما تا مسجد، مسجد محل شما به گونه ای باشه که صدای اذان از مسجد به خانه شما برسه، شما میشید همسایه مسجد. اونگاه فرمودن لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خداوند نمیپسنده که شما با وجود همسایگی مسجد نمازتون رو در خانه بخونید. به شما توصیه شد که نمازاتون رو در مسجد بخونید. مسجد به عنوان مقدس‌ترین پایگاه در محیط جامعه اسلامی شناخته شده است و در بیانی از پیامبر عظیم الشان هست که فرمودند در تورات نوشته است ان بیوتی فی الارض المساجد، خداوند فرمود خانه های من در زمین مساجد هستند. خوشا به سعادت اون بنده‌ای که در خانه خودش وضوع بسازد و خود رو پاکیزه کند و اونگاه به دیدار من در خانه من نائل بیاد. اونگاه فرمودن که در چنین شرایطی است که من از کسی که به دیدارم بیاد به خانه من بیاد به شایستگی پذیرایی خواهم کرد. اونگاه فرمود به بندگان من که در تاریکی ها شبها سحرها عازم مسجد میشن بشارت بده که اونها در قیامت در نور سیر خواهند کرد. و ارتباط دائمی انسان مسلمان و خانه های مسلمانان با مسجد جزء سیره مؤکد پیامبر اکرم و اولیاء خداست. اینکه انسان مسلمان باید با مسجد آشنا باشه، با مسجد رفت و آمد داشته باشه و اهتمام داشته باشه نسبت به آباد کردن مسجد و البته از کنار رفت و آمد به مسجد چه برکاتی نصیب او خواهد شد. فرمودن آیات الهی رو در مسجد خواهید شنید، به مسجد که میرید دوستان صمیمی و شایسته و ایمانی پیدا خواهید کرد، به مسجد که رفت و آمد میکنید پشتیبانان فراوانی از مؤمنین پیدا خواهید کرد، به مسجد که میرید میتونید بسیاری از مشکلات خودتون رو در کنار مؤمنین حل کنید. رفت و آمد شما به مسجد سبب میشه که شما با معارف دین آشنا بشید و رفت و آمد شما به مسجد سبب میشه شخصیت ایمانی شما به ترازی قرار بگیره که بسیاری از گناهان خود به خود از شما دور بشه و شما بکوشید که ارتباطتون با مسجد قطع نشه. پیامبر اکرم نمیپسندیدند مؤمنی مرتب برای 3 مرتبه نمازش در مسجد ترک بشه. اگر هم کسی به مسجد نمیامد پیامبر اکرم پیگیری میکردند کجاست؟ نکنه براش مشکلی پیش آمده، نکنه مسئلهی براش پیش آمده، گرفتاری پیش آمده، بیماری پیش آمده. اونگاه به عیادت او میرفتن، اگر مشکلی داشت مشکل او رو حل میکردن. امیدواریم که در این ماه پربرکت رمضان که عنایات و الطاف الهی میباره بر سر و روی مؤمنان و بر خانه های مؤمنین و بر مساجد ما، خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق نمازهای فراوان، انجام نمازهای واجبمون در بهترین حالتها، انجام نمازهای مستحب فراوان، انجام نمازهای واجب همراه با جماعت مسلمانان در مسجد، اگر نتونستیم همراه با خانواده خودمون در خانه به صورت جماعت، به همه ما کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق اقامه نمازهای شایسته تا پایان عمر رو کرامت کنه. به برکت صلوات و درود بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.